بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. استدلال مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه رو در عدم تحریف قرآن ملاحظه فرمودید. خصوصیت و ویژگی این استدلال در این بود که مرحوم علامه به مجموعه اوصافی که در باب تحدی، که این مجموعه اوصاف هم مربوط به مجموعه قرآن کریم هست، استدلال فرمودن و فرمودن همان اوصافی که در زمان نزول قرآن با اون اوصاف تحدی کرده، ما میبینیم همون اوصاف الان هم موجوده و الان هم روی همین ملاک تحدی در قرآن وجود داره. و توضیح استدلال ایشون رو دیروز ملاحظه فرمودید. در این کتاب نزاهت قرآن از تحریف، استاد بزرگوار ما حفظه الله، ایشون ابتداءً یک خصوصیاتی رو نسبت به این استدلال مرحوم علامه بیان می کنن که حالا مهمترین اونها این است که می فرماین اگر استدلال به آیات ذکر انا نحن نزلنا الذکر یا لا یأتیه الباطل بر عدم تحریف استدلال به عموم یا اطلاق این آیات و این عموم و اطلاق از مصادیق ظواهر ظنیه هستند، اما ظواهری که حجیت دارند، اما این استدلال استدلال به یک دلیل قطعی بر عدم تحریف قرآنه. یعنی وقتی که می فرماین که مجموعه قرآن اوصافی رو داره، این اوصاف در مقام تحدی هم هست، دلالتش بر این مدعا اگر دلالت داشته باشه یک دلالت قطعیه. فرمودن در مطلب سوم صفحه 82 این دلالت دلالت قطعی است نه ظنی، زیرا بیان کننده زبان حال سرتاسر آیات قرآن است، چون هر ادعای آن با شاهد آسمانی همراه است، پس تمام ادعاهای قرآن با بینه و برهان همراه است و تنها به ظاهر اطلاق یا عموم یا ظن حاصل از جمله یا قرینه مخصوص استناد نشده. این شاید مهمترین نکته‌ای باشه که در این 5-6 مطلب ایشون در اینجا بیان فرمودن. اول همین رو بررسی بکنیم تا بعد بریم سراغ اشکالی که خود ایشون بر علامه دارد. ما عرض کردیم قبلا فرق بین استدلال دیگران و استدلال مرحوم علامه در اینه که مرحوم علامه روی یک آیه خاص، روی یک عبارت خاص تکیه نکردن. می فرماین قرآن اوصافی داره، 10 صفت، با این اوصاف در مقام تحدی برآمده و الان ما میبینیم همه اون اوصاف موجوده و با اونها میشه تحدی کرد. اما آیا این معناش این است که این دلالت بشود دلالت قطعی؟ یعنی اگر ما گفتیم در قرآن 100 آیه داریم، عرض می کنم که اینها هر کدام اوصافی را برای این قرآن ذکر کردن، عربی مبین مثلا ذکر لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، ازش عدم الاختلاف استفاده میشه. و همچنین آیات دیگری که دیروز بیان شد، آیا اینها ما میتونیم بگیم مجموعاً یک دلالت قطعی شده؟ اگر اینجا مجموع من حیث المجموع رو ما بخوایم در نظر بگیریم، که خب هم در اصول هم در فلسفه میگن مجموع من حیث المجموع امر اعتباریه، مجموع من حیث المجموع قابل اتصاف به یک وصفی نیست. نمیتونیم بگیم این من حیث المجموع عنوان ذکر رو داره. یک وصف حقیقی نمیتواند وصف برای یک امر اعتباری باشه، و مجموع من حیث المجموع امر اعتباری. پس باید این رو بگذاریم کنار. وقتی مجموع من حیث المجموع رو گذاشتیم کنار، اون وقت نتیجتاً این است که این آیات هر کدام یک صفتی را برای قرآن ذکر میکنه که فرمودن جامع ترین صفت این است که این قرآن عنوان ذکر رو داره. جامع ترین صفت این است که انا نحنو نزلنا ذکر. خب آیا حالا صحبت اینه، آیا دلالت آیه شریفه بر این که قرآن ذکره، این رو میخوان بفرمان دلالت قطعیه، یا دلالت ذکر بر این که این قرآن تحریف نشده قطعیه؟ دلالت آیه بر این که قرآن ذکره بله قطعیه، چون نشه. قرآن میفرماید این کتاب ذکره، اما بحث در دلالت ذکر بر مدعاست. ذکر بخواب دلالت کند بر عدم تحریف قرآن، این دلالت دلالت زنیه، دلالت اشکال دلالت زنیه. عربی مبین عدم وجود اختلاف، اخبار از ملاهم و فتن، اخبار از فتت انبیا، همه اینها دلالتش بر مانعنفی یه دلالت زنیه. لذا این که ایشون می‌فرمایند این دلالت دلالت قطعیست نه زنی. به چه دلیل؟ زیرا بیان کننده زبان حال سر تا سر آیات قرآنه. خب دلالتش بر اوصاف قطعیه، یعنی چون عنوان نشت رو داره، میگه هازا ذکرون، هازا نورون، هازا هدن، دلالتش بر این عناوین قطعیه، اما این محل کلام نیست. بحث داره است که دلالت این بر ما نهنفی چگونه است. و در مطلب چهار فرمودن معیار قرآنی که مسئله تحریف بران عرض شده معیار قطعیه نه زنی، یعنی نخست میزان یقینی به دست داده، آنگاه آنچه را لازم است بر قرآن عرض شود نظیر سنت یا به منزله سنت بر قرآن عرض کرده است. که اینها رو باز خودتون دقت بفرمایید، بیشتر ببینید عبارات رو. علایان روی صناعت علمی ما نتونستیم فرمایشون رو بفهمید که چی میخوام بفرمایم. ما بین این که بگیم این آیه انا نحن نزلنا الذکر جلالت بر عدم تحریف قرآن داره، یا بگیم اوصاف عامه قرآن که در مقام تحدی برآمده جلالت بر عدم تحریف داره، هر دوش دلیل ظنیه، هر دوش از مصادیق ظواهره و این جهت فرقی بین اینها نیست. خب ایشون رعایتاً لحق الاستاذ اول آمدن ابعاد این جواب رو ذکر فرمودن، مبانیش رو ذکر فرمودن و تقریبا یک اهتمام خاصی برای این جواب قائل شدن. گرد کردم حالا مهمترین نکتشن همین قطعی و غیر قطعی بودن. البته یه نکته مهم دیگرم می‌فرمان ایشون چون روششون در تفسیر قرآن، تفسیر قرآن به قرآنه، برای کشف علوم قرآن هم از قرآن استفاده کردن، فقط برای تفسیر آیات قرآن از قرآن استفاده نمی کنن. برای کشف علوم قرآن مثل همین عدم تحریف این هم از قرآن استفاده می کنن. خب که این بیان هم یه مقدار اگر بخواییم دقت بکنیم و توقف بکنیم نیاز به تأمل و جای اشکال داره. حالا بریم سراغ اشکالی که ایشون بر مرحوم علامه کردن. خلاصه اشکال ایشون می‌فرمایند که مرحوم علامه با این استدلال این مقدار رو اثبات کردن که این قرآن موجود در زمان ما کلام خداوندی، اما این رو اثبات نکردن که هر چرا که بر قلب مبارک پیامبر نازل شده در این قرآن موجود هست و باید این رو اثبات می‌فرمودن. و بین این دو تا فرق وجود داره. یه وقتیست که ما میگیم این قرآن موجودی که الان هست وحیه و این کلام کلام خداوندیه، کلام غیر خدا نیست. این اوصاف عامه در این قرآن موجود همه هست، اما این به درد مدعا نمیخوره. مدعا این است که هر آنچه که بر پیامبر صلوات الله علیه به عنوان القرآن نازل شده همه اونها در این قرآن موجود هست و این استدلال این رو اثبات نمی کنه. البته اینجا اون لب اشکالیشون اینه، در اول شروع اشکال چند تا تعبیر دارن که این تعابیر عرض می کنم که روشن نیست. فرمودن اشکال استدلال علامه این است که از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه عامه. چطور از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه عامه؟ یعنی ما الان شک کردیم این قرآن موجود ذکرام، میگیم چون خدا در اول فرموده انا نحن نزلنا ذکر، پس حالا شک میکنیم این ذکر تمسک به اون کرده مرحوم علامه. کجای استدلال علامه این چنین بود؟ روی این عبارت باز ما هرچی دقت کردیم نتونستیم یک بیان و وجه قابل ذکری برای ذکر بکنیم که چگونه این تمسک به عام در شبهه مصداقیه عامه. بعد فرمودن این استدلال یک دور رقیقی درش وجود داره. خب دور جاییست که ما عرض میکنم که دلیلمون این مدعا باشه. خب اینجا کجا دلیل ما، دلیل مرحوم علامه این مدعا؟ مدعا این است که این قرآن همون قرآن زمان پیامبره. چرا؟ چون قرآن زمان پیامبر قابل تحدی بود، الان هم قابل تحدی. این کجاش دور لازم آمد؟ کجاش شد دلیل عین مدعا؟ لذا این دو تا عنوان اول بیان فرمودن و عزیز هم خیلی با سرعت رد میشن و ای کاش حالا این روی مقداری عرض میکنم بیشتر توضیح میدادن تا روشن بشه. این دوتا عنوان از خود شما دقت بفرمایید به هیچ وجهی نشد وجهش رو ما بفهمید. حالا عمده اشکالیشون توی این قسمت به نظر ما اونی که قابل بیان و قابل بحث هست اینه، میفرمایم که ما میخواییم بگیم این قرآن ما همون قرآن ناظر در زمان پیامبر. این استدلال اثبات میکند که این قرآن کلام خدا هست، قابل تحدی هست، اما اثبات نمیکنه که تمام اون چه که در پیامبر نازل شده در این قرآن موجوده. مثلا میفرمان خب قائلین به تعریف احتمالاتی میدن، احتمال میدن که در قرآنی که بر پیامبر نازل شده قضیه غیبت کبرا، قضایای آخر الزمان، قضیه حکومت اسلامی حضرت، تمام اینا بیان شده باشه و بعدا اینا تحریف شده باشه. قائل به تحریف احتمال میده معاد جسمانی، خصوصیاتش، کیفیت معاد جسمانی اش تحریف شده باشه و تحریف شده باشه. احتمال میده در قرآن شرح مفترات روزه یا مصادیق زکات بدون کامل به صورت کامل آمده. تمام موارد زکات ممکنه در اون قرآن نازل بر پیامبر آمده. بعد بفرمان پاسخگویی به این اشکالات مدعیان تحریف آسان نخواهد. خب پس خلاصه اشکال ایشون به این معنا برمیگرده که ممکن است در زمان نزول قرآن مطالبی بوده، اون مطالب به طور کلی تحریف شده و این منافاتی هم نداره که این قرآن موجود در زمان ما این هم کلام خداوند باشه. ما در اینجا در مقام جواب از این فرمایش و در مقام دفاع از مرحوم علامه این نکته رو میخوایم عرض بکنیم. مرحوم علامه میفرماید قرآن به راه‌های مختلفی تحدی کرده، به اوصاف مختلفی تحدی کرده. خوب این رو دقت کنید. یک وقتی هست که میگفتیم قرآن فقط در بُعد فصاحت و بلاغت تحدی کرده نه در سایر جهات، این یک. یا میآمدیم میگفتیم قرآن از حیث عدم وجود اختلاف تحدی کرده. اما اون چرا که مرحوم علامه فرموده میخواد بفرمد تحدی به نه طریق در قرآن واقع شده. یک طریقش اخبار از قضایای آتیه که این در کلمات مرحوم علامه بود. یک طریقش اخبار از ملاحم و فتن آخر الزمان، اخباری که بعداً در آینده محقق میشه. یه طریقش اینه. خب آیا با وجود این ما میتونیم بگیم ممکنه در قرآن قضایای مربوط به غیبت کبرا بوده و حفظ شده؟ اگر باشه که این اخبار و اینها درش یا اختلاف محقق میشه یا کذبش محقق میشه یا بالاخره یک نقصانی به اینها وارد میشه. میفرماید در طول این 1400 سال اخبار مربوط به ملاحم، مربوط به قضایای آخر الزمان یا اخبار مستقبله، حوادث مستقبله، اینا یکی پس از دیگری تعیین شده. در مورد معاد جسمانی هم خب آیاتی وجود داره که عده‌ای از بزرگان از این آیات معاد جسمانی رو استفاده می کنن. حالا بعضی هم میگن نه دلالت بر معاد جسمانی نداره. خشمان نکته اولی که میخواییم بگیم اینه. شما اگر بخواید بفرمایید آقا فقط به ذکر بودن خداوند داره تحدی میکنه و میگیم حاضر ذکر رو درست، اما اون چی که از عبارت اندام استفاده میشه این است که قرآن به طرق متعدده تهدی کرده. فصاحت و بلاغت، عدم اختلاف، اخبار، ذکر بودن، نور بودن، تمام اینها و تمام اون طرق الان موجوده. اگر بخواد، همه عرض من در اینه، اگر بخواد تمام طرق تهدی الان موجود باشه باید یک کلمه کم و زیاد نشده باشه. تمام طرق تهدی موجوده، نه فقط یک طریق. رو وقتی تمام طرق تهدی موجود باشه دیگه نمیتونیم بگیم آقا ممکنه، ممکنه اگر این امکان باشه پس یکی از راه های تهدی متزلزل میشه. وقتی تمام طرق تهدی موجود شد میگیم آقا این قرآن همون قرآن در زمان نزول چند راه برای تهدی بوده؟ 9 راه مثلا، الان هم 9 راه موجود. نه اصل تهدی، نه یک طریق خاص. اگر اصل تهدی و یک طریق خاص بود این اشکال و فرمایش ایشون بر استادشون وارد میشه. چی فرمودید؟ ایشون می‌فرماید اون فصاحت و بلاغت رو باید به هم بخوره. شما کافیه که حالا شما در این در اون آیه عرض می‌شود که در اون آیه شریفه که می‌فرماید فن که هما فابلکم من النساء، یه مقدار به حسب ظاهر در ذهن شما ارتباطش درست نیست، آدم خودم تحریف شده. در هر آیه اگر کوچکترین تغییری به وجود بیاد تهدیه، یعنی یکی از راه‌های تهدی به هم می‌خوره اونجا، یا فصاحت و بلاغت، یا مبین بودنش، یا عدم اختلاف، بالاخره یکی از اینا به هم می‌خوره. و الان هم ادعای تمام این طرق تهدی موجوده. این یه جواب بله، یعنی همین قرآنی که الان داریم فصاحت و بلاغتش عین فصاحت و بلاغت زمان پیغمبره. یعنی الان از در زمان پیغمبر، پیغمبر تهدی میکرد، میفرمود بلیغترین شعرهای عرب میتونن مثل یک آیه سوره بیارن. الان هم به همه شعرهای عرب ما میگیم به ابلغ و شعرا و افسح و شعرا، میگیم اگر میتونید بیارید. هم ملاقش همینه دیگه، ثبوتش همینه دیگه. یعنی الان هم نمیتونن بیارن، زمان پیغمبر هم نتونستن بیارن. پس معلومی که از حیث فصاحت و بلاغت دست نخورده. اگر از حیث فصاحت و بلاغت دست خورده بود از این جهت دیگه قابل تهدی نبود. شما اصلا همه جهات دیگه رو بذارید کنار، اصلا اگه فرض کنیم فقط تهدی قرآن با فصاحت و بلاغته، اگه در طول این 1400 سال واقعا کلماتی یا آیاتی کم و زیاد شده بود یه فصاحت و بلاغتش از دست میداد دیگه. به راحتی الان یه گروهی میتونستن بیان بگن آقا ما مثل این میتونیم بیاریم. الان بگیم آقا بله، ما الان میخوایم یه راهی رو پیدا کنیم، بگیم آقا این عین زمان پیامبر. راهش چیه؟ بگیم پیامبر تهدی کرد از راه فصاحت و بلاغت به شعرا و خطبای عرب، الان ما هم همین تهدی رو میکنیم اگر بتونن مثل این بیاد. و اگر فصاحت و بلاغتش تنزل پیدا کرده بود، کم رنگ شده بود، دیگه قابل تهدی نبود، الان میتونه اصلا بیاره. مثلا دومیش عدم وجود اختلاف. پیامبر در زمان خودش فرموده در این کتاب شما هیچ اختلاف نمیبینید. خب 1400 سال گذشته هنوز نتونستن بیان باز اختلافی رو درست بکنن. اگر واقعا نقصانی در این آیات قرآن بود حتما اختلاف محقق میشد. اگه در یک جا اثبات و نفی میکردن، نفی و اثبات میکردن، مفرد رو عام میکردن، عام رو مفرد میکردن، قضیه شرطیه رو قضیه غیر شرطیه میکردن، اختلاف به وجود میآمد. خب این جواب اول. جواب دوم که ما بخواهم بهتون عرض کنیم این است که بالاخره مسئله تحریف در دائره ایش که احتمال تحریف در وجود داره، الان هیچ کسی نمیاد بگه آقا من در باب تحریف احتمال میدم که خداوند آجال مردم رو هم ذکر کرده بوده در قرآن. قرآن بناش این بوده که یک امور کلی رو ذکر کنه، راجع به آخر الزمان و ان الارض یرثها عبادی الصالحون بیان فرمود، اما جزئیاتش، خصوصیاتش اینا دیگه. و در باب تحریف اونایی که مدعی تحریف هست قبلن عرض کردیم در باب تحریف ما دو تا مبنا داریم. یادتون هست دو مبنا چی بود؟ یکی مبنای روایی، یکی مبنای اجمالی. اونا که مبنای روایی دارن که میگن آقا ما هر جایی که روایتی بیاد دیگه آقا این آیه تحریف شده، این آیه اولش این بوده حالا این شده. هیچ روایتی نیامده بگه آقا راضی به غیبت کبرا و آخر الزمان و حکومت اسلامی اینا تو قرآن بوده، نداریم همچه روایتی. اگر ما مبنای روایی رو بگیریم، خب علامه در مقابل اینا یه خب شما این جاهایی که میگید این آیات بوده و هست شده کدوم یکی از راه های تحدی قرآن الان صدق نمی کنه؟ همش صدق می کنه. این در مقابل راه روایی. اما اونایی هم که میگن ما علم اجمالی داریم، قطعا این موارد از دایره علم اجمالی خارجه. خب من الان بیام بگم آقا من احتمال میدم در زمان پیامبر آجال مردم همه تو قرآن آمده، خب اون چیزی که میگن علم اجمالی دارم میگه اینا خارجه از دایره علم اجمالی. در آیات الاحکام مثلا دایره علم اجمالی خارجه. دایره علم اجمالی ممکنه فقط بعضی از شؤون مربوط به امامت و ولایت و این گونه امور رو حالا قالب شامل بشه. هیچ وقت نمیگه من علم اجمالی حتی شامل این میشه که ممکنه خصوصیات معاد جسمانی یا خصوصیات زکات رو. خب چند تا آیه زکات ما چقدر در مورد در قرآن راجع به زکات داریم؟ یک جا هم موارد زکات ذکر نشده. هیچ کسی هم نمیگه علم اجمالی ما این موارد رو که از آیات الاحکام شامل میشه. بنابراین این دو جواب رو ما میتونیم به ایشون در اینجا عرض بکنیم. استدلال به قرآن برای عدم، به نظر ما فرمایش مرحوم علامه فرمایش متینیه، ولو اینکه والد راحل ما رضوان الله علیه یک اشکالی کردن بر مرحوم علامه در همون کتاب مدخل و تفسیر، اما استدلال مرحوم علامه با این حسن دو جوابی که ما آمدیم دادیم استدلال تامیه. و ما هم استدلال به آیات رو قبول کردیم، هم استدلال مرحوم علامه رو. خب در بحث عدم تحریف دلیل بعد دلیل رواییه. حالا اگر آقایون تشریف میارن تا روز دوشنبه که ما دو سه جلسه باید راجع به حدیث ثقلین صحبت بکنیم بر اثبات عدم تحریف، اگر هم دیگه امتحاناتشون هست که بگذاریم انشاءالله سال آینده، من تا سال آینده دیگه ما بحث تحریف رو دنبال نمی کنیم. ما در حسب بحث اصول، بحث جواهر اون که تمام شد، میرسیم به اول حجیت قول لغوی. حجیت قول لغوی و اجماع منقول و شهرت رو باید این ستا بحث که حالا شاید در یکی دو هفتم انشاءالله انجام بشه بحث بکنیم، وارد بحث مهمه. سه بحثی از جایتون هست خبر واحد میشیم انشاءالله. حالا اگر آقایون میان سه دوشنبه اونا که میان دستشون رو بالا کنن ما بله؟ من مثل مختلف شدن آقایون. حالا میزه که سال آینده انشاءالله من نکته‌ای که به آقایون عرض میکنم این است که از خوابستان به نحو احسن استفاده بکنیم. یه چند تا نکته میخواستم عرض بکنم راجع به برنامه تابستانی، حالا وقت گذشته عرض میکنم که اونهایی که بالاخره در مسائل علمی به جایی رسیدن و ذهنشون ذهن علمی شد و قدرت علمی پیدا کردن، اینا کسانی بودن که واقعا علم رو با علاقه با میل دنبال می کردن. اینطور نبود که حالا وقت تحصیلی و تحصیلیشون با هم فرق بکنه. در تابستان واقعا برای خودشون برنامه بگذارید. اولا بهترین کار این است که یک دوره مباحث سال گذشته رو مرور کنید. الان ذهنتون یه مقدار آشناست، یک دوره نه برای امتحان، برای اینکه در ذهن خودتون جا بگیره مرور بکنید. و ما هم حالا بعضی از آقایون فرمودن، بعضی از دوستان آمدن درس و بعد دیگه نیامدن، گفتن درس سنگینه. ببینید آقایون، ما واقعش بحث رو میتونیم خیلی فشرده خلاصه ساندویچی به قول اندوزی ها بیان کنیم و رد بشیم. دوره اصول رو 4-5 سال بگذرونیم، ولی من حالا به فهم خاصر خودم این رو اجهاق بر آقایون میدونم. ما الان در این سال گذشته بحث مهم جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو به صورت مفصل بیان کردیم. هر کدوم از آقایون میتونن رو یک رساله عمیق اصولی بکنن و نظریه خودشون رو هم بیان کنن و از بحث‌هایی که بسیار مفیده. ما سعیمون برای این است که بحث عمیق باشه. به نظر خود من با بعضی از رفقا هم که صحبت کردن، خودشون هم میفرمایند که آقا ما ذهنمون رو احساس میکنیم داره قوی‌تر میشه. اگر واقعا در هر درسی دیدید در پایان سال یا بعد از گذشتن 2-3 ماه دیدید فضای ذهنیتون عوض شده، بدونتون درس براتون مؤثر بوده. اما اگر دیدید نه، شما هیچ فضای ذهنی و قدرت علمیتون عوض نشده، فایده نداشته اون درس برای شما، ولو خیلی مرتب نوشته شده باشه، ولو جزوه به آقایون داده شده باشه. لذا ما بنامون بر اینه و من توصیه‌ام این آقایونی که دارن کار میکنن تو مباحث مقدار تحمل داشته باشن. این روش بحثی که ما داریم اگر واقعا کسی 4-5 سال مرتب و منظم کار کنه، به اعتقاد من خودش تازه نظر میشه، میتونه به راحتی تو مسائل نظر بده، نظرات دیگران رو میتونه تأیید کنه یا اشغال بش بکنه. اما اگر این روش نباشه، همون روش فشرده باشه، 50 سال هم تو درس شرکت بکنید، قدرت علمی پیدا نمی کنید. لزوم محورتون این باشه، ملاکتون این باشه که مسائل رو خوب هضم بکنید. یه دوره مباحث سال گذشته رو مراجعه کنید. در کار دوم این است که مباد مطالبی که ما نگفتیم اونا رو برید پیدا بکنید، توی دفترتون یادداشت کنید مطالبی که ما نگفتیم. و خود این نکته بسیار مهمیه. انشاءالله امیدواریم تابستان علمی خوبی داشته باشید. ما اگر زنده بودیم و خداوند ارادش تعلق پیدا بکنه، ماه رمضان انشاءالله یکی از مباحث قواعد فقهیه رو در دفتر مرحوم والد انشاءالله خواهیم داشت. و صلی الله علیه و آله.